en dönemki hala böyle خب مثل این که داره ضبط هم میشه. خیلی خوب، ممنونم آقای کاظم بکی، تشکر میکنم. عرض کنم خدمت شما، داشتیم این رو میگفتیم که همونطور که بعد خاطر دوستان بیاد، بر چه اساسی، بر چه مبنایی، با توجه به چه اصل و قاعده ای ما در واقع با توجه به تعدادی گزاره مشاهدتی، اینا هر کدوم یک دونه گزاره مشاهدتی که ما با این خط، با این پار خط نشون دادیم، این امیدوارم که دوستان تخت سفید رو در اختیار داشته باشن، چون من دارم با توجه به اون الان توضیح میدم، و بعدم این چیزی که اینجا به صورت مارمولک من کشیدم، این به اصطلاح در یه قانون ماست که حاصل تعمیم استقراییه. حالا حرف اینه که ما با توجه به چه اصلی این تعمیم رو داریم میدیم؟ سه تا گزاره، سه تا، سی تا، 300 تا گزاره مشاهداتیه، و بعد بر این اساس، یعنی اساسی محدود، یک مرتبه یک حرف فراگیر و جهان شمول میزنیم. اینجا ما در واقع یک مورد، یک فلزی رو حرارت دادیم به عنوان مثال و دیدیم منبسط شد. اینجا همون فلز رو یه شکل دیگری رو یا یک فلز دیگری رو حرارت دادیم و باز هم مشاهده کردیم که منبسط شد در این گزاره دوم، گزاره مشاهدتی. گزاره مشاهدتی گزاره است که مشاهده ما رو، همان تجربه ادراکی ما رو گزارش میکنه، و سومی هم همینجور. و حالا اینا رو هر کدوم رو نماینده 10 تا بگیرید، نماینده 100 تا بگیرید، در واقع مثلا 300 تا، 30 تا، 3000 تا گزاره مشاهدتی داریم، و بعدم مطابق نظریه روش شناختی استقراگرایی ما تعمیم استقرایی میدیم و به این نظریه که در این ذیل خط استنتاج هست میرسیم. حالا سوال اینه که با توجه به چی این کارو میکنیم، با توجه به چه اصلی قاعده ای؟ پاسخ این است که با توجه به اصل استقرا، The principle of induction. اصل استقرا چی میگه؟ اصل استقرا میگه که هرگاه تعداد زیادی الف در شرایط متنوعی مشاهده شدند که دارای ویژگی یا خصلت ب هستند، آنگاه، این آنگاه یعنی در نتیجه، می توان گفت که همه الف ها دارای ویژگی ب هستند. بنابراین این اصله هست که با توجه به این در واقع ما تعمیم های استقرایی رو انجام میدیم. حالا سوالی که دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی در قرن 18، از به نام ترین فیلسوفان نهضت روشنفکری قرن 18، همون عصر عقل، همون نهضت روشنفکری مطرح میکنه، این است که ما چه توجیهی برای این اصل داریم؟ چه توجیهی داریم که بگیم هرگاه تعداد زیادی، تعداد کثیری الف را در شرایط متنوع مشاهده کردیم که دارای ویژگی ب باشند، آنگاه می توانیم بگوییم همه الف ها دارای ویژگی ب هستند؟ چه توجیهی برای این اصل داریم؟ خود این اصل از چه مبنایی داره، چه اساسی داره، چه توجیهی براش وجود داره؟ خب این سوال رو ببینید، اینجا در واقع شما با یه سوال مواجه هستید. هیوم ما رو با یه سوال مواجه میکنه. صور دیگری این سوال داره. اجازه بدید من اون صور دیگر رو هم مطرح کنم براتون، و بعد بریم سراغ این که حالا بعد چه اتفاقی میفته. یه صورت دیگرش این است که ما چه توجیهی داریم که گذشته، یعنی همین گذشته، یعنی اگه من بتونم این مارکر رو فعال کنم، گذشته یعنی این اینجا، این ستا مال گذشتن دیگه، این ستا، این سیتا، این سیصد تا، گزارش مشاهداتی است که ما در گذشته کردیم دیگه، دیروز کردیم، پریروز بوده، نمیدونم مال یک ماه پیش بوده، مال 5 سال پیش بوده. ما چه دلیلی داریم، چه دلیلی داریم که با توجه به مشاهدات محدودی در گذشته بتونیم راجع به همه گذشته، همه موارد حال و همه موارد آینده حرف بزنیم؟ توضیحاً این که این مارمولکی که شما در این پایین دارید میبینید، این نظریه قانون، این اگه دقت کنید، این در واقع راجع به همه فلزات داره حرف میزنه، یا راجع به همه گازها، یا راجع به همه الکترونها، یا راجع به همه اسیدها، بازها، عرض کنم که و غیره داره حرف میزنه. یعنی در واقع این نظریه ها، قوانین به ما دارن چی میگن؟ اینا کلی هستن، میگن همه فلزات، همه فلزات در همه ازمنه و در همه امکنه در اثر حرارت منبسط می شوند. منتها ما برای اختصار و صرف جویی در بیان کاری که می کنیم این است که اون همه ها و همه ازمنه و همه مکان ها و زمان ها اینا رو اولی که حذف می کنیم. بنابراین برای اینکه اطاله بیان رخ نده و یه مقدار صرف جویی کنیم در بیان، دیگه این همه ها و در همه شرایط و همه فلزات و اینا رو همه حذف می‌کنیم، فقط میگیم فلزات در اثر حرارت منبسط میشوند. درست؟ بنابراین همه نظریه هایی که ما همه جا باشون مواجه میشیم، اینا در واقع این همه همواره، همه موارد در همه زمان ها، چه گذشته، چه حال و چه آینده رو در بر میگیره. و این یعنی اینکه اینها جهان شمولن، یعنی فراتاریخی هن. اینجور نیستش که در یک زمانهایی فلزات در اثر حرارت منبسط می شدن اما حالا نمیشن، و یا در آینده نمیشن، یا نه. وقتی ما این نظریه ای رو حاصل می کنیم، نظریه در می اندازیم راجع به پدیداری، حالا خواه اون پدیدار طبیعی باشه خواه اجتماعی باشه، در واقع راجع به همه زمانها و مکانها و همه اون نوع، هر جا فلزی، هر جا گازی، هر جا انسانی، هر جا جامعه، هر جا حزبی باشه، این نظریه ما راجع به همه اونها داره حرف میزنه. اساسا اهمیت نظریه ها تو اینن، تو این ویژگی جهان شمولیته، اینه که یه اهمیت و بار خاصی بهشون میده. وگرنه خب گزاره مشاهداتی الی ماشاءالله شما دارید دیگه. منتها مهم این است که این نظریه هر رو ما بتونیم داشته باشیم، حاصل کنیم. حالا حرف اینه که برگردیم به سوال دیوید هیوم. ما چه توجیهی داریم که با توجه به یا بر اساس یا بر مبنای تعداد محدودی این ستا گزاره مشاهداتی که اینجا داریم، این ستا نامحدودن دیگه، ستاست، بگید 30 تاست، بگید 3000 تاست، بگید 3 میلیونه، 3 میلیون هم بالاخره محدود شده است. همه نوع فلزات رو در همه زمانها گذشته و حال آینده در بر نمیگیره. اینا یه بخشی از گذشته است. اگه خوب دقت کنیم، بخوام یه مقداری با دقت و ظرافت صحبت کنیم، در واقع گزاره‌های مشاهداتی ما که مبنای تعمیم استقرایی هستند، در واقع اینها فقط و فقط محدود میشن به یه بخش کوچکی از گذشته. یعنی در واقع شامل همه گذشته هم نمیشه. شامل یعنی ما همه فلزات در گذشته رو به آزمایش نکردیم، که مشاهده نکردیم، که همه اونا رو حرارت ندادیم ببینیم چی میشن، منبسط میشن، منقبض میشن، چه میدونم شعله ور میشن، معدوم میشن، نمیدونم چه اتفاقی میفته، ما که نکردیم این کارو. ما این 3 مورد بوده، همین 30 مورد بوده، همین 3000 مورد رو ما حرارت دادیم و مشاهده کردیم که چه اتفاقی میفته و اینجا هم گزارش کردیم. بنابراین سوال رو حالا 2 مرتبه سوال هیوم رو یه بار دیگه ارائه میکنم، بازخوانی میکنم. سوال هیوم اینه ما چه توجیهی داریم که بر اساس یعنی همین 30 مورد، 3 مورد، 300 مورد، 3000 مورد گزاره مشاهداتی که محدوده یک مرتبه یک پرشی بکنیم و سخنی بگیم، یعنی نظریه ارائه کنیم که جهان شموله، یعنی شامل همه فلزاتی که در گذشته وجود داره و امروز روز شاید بسیاری از اونها دیگه معدوم شده باشن و به خاک برگشته باشن، مزمحل شده باشن، تجزیه شده باشن، و همه فلزات در حال حاضر موجود و همه فلزاتی که در آینده ما خواهیم داشت، فلزاتی که عموما الان به صورت سنگ معدنی در معادن هستن و هنوز اکتشاف نشدن، تقلیص نشدن، به صورت شمش یا ورقه یا چی در نیومدن که مورد بهره برداری من و شما تو آزمایش ها قرار بگیرن. یعنی راجع به اونا هم داره حرف زده میشه، راجع به هر نوع فلزی که در آینده کشف بشه، یافته بشه، ساخته بشه، تولید بشه، داره این حرف میزنه، این نظریه، این مارمولکه که این پایین هستش، راجع به همه اینو داره حرف میزنه. سوال هیوم اینه چه توجیه داریم که بر اساس تعداد محدودی تجربه در گذشته ما یک تعمیمی بدیم، یک عمومیتی بدیم در رابطه با اون پدیدار، به طوری که همه مصادیق ممکنه اون شیء رو، اون پدیدار رو در گذشته، حال و آینده در بر بگیره. درست شد؟ حالا صور دیگر این سوال دیوید هیوم رو من ارائه کنم. یه صورت دیگرش این است که دقت کنید، یک صورت دیگر از همون سوال، نه یک سوال دیگر، همون سوال این است که ما چه دلیلی داریم که آینده مثل گذشته باشه؟ چه دلیلی داریم که آینده مثل گذشته باشه؟ ما در گذشته به این صورت بندی مفهومی بود، حالا مصداقیش میکنم اون سواله رو، حالا مصداقیش میکنم. ما تا به امروز همواره هم خود تجربه شخصی خودمون، هم تجربه شخصی اطرافیانمون، بزرگترامون، پدر بزرگا و چه میدونم به خود نسلای قبل از خودمون، اونایی که حضورشون رو تجربه کردیم، و هم در تاریخ همواره این رو داریم که این مشاهده رو داریم، این تجربه رو داریم که خورشید از شرق طلوع کرده. خب اینجوری دیگه، یعنی شما هم تجارب خودتون، هم اطرافیانتون و هم پیشکسوتانتون و سالمندان اطرافتون رو و هم گزارشات تاریخی رو وقتی مراجعه کنید، هیچ جا حتی با یک موردم، حتی با یک موردم شما مواجه نمیشید که کسی گزارش کرده باشه یا گفته باشه که خورشید مثلا در فلان روز از غرب طلوع کرد، از جنوب طلوع کرد، از شمال غربی طلوع کرد، از جنوب غرب مثلا طلوع کرد و هاکذا. یک مورد هم نداریم. درست؟ حالا سوال اینه که چه توجیهی وجود داره، چه دلیلی وجود داره، چه دلیلی میتونیم ارائه کنیم برای اینکه فردا صبح اگر برای بلندی این برج اجازه بدن، برجای سازندگی اجازه بدن، برای بلندی ما قرار بگیریم و رو به سوی شرق نگاه کنیم صبح زود، چه دلیلی وجود داره که خورشید از شرق طلوع کنه؟ خوب دقت کنید، تا به امروز، یعنی تا دیروز، الا ماشاءالله تا زمان حضرت آدم علیه السلام، ما همواره شاهد این بودیم، ناگزاره فرض کنیم حالا گزارش شده باشه، یعنی تعدادش نمیدونم مثلا چند میلیون، نمیدونم مثلا مورد میشه چند صد میلیون، چند هزار میلیون، چندی میلیارد مورد میشه، که ما گزاره مشاهدتی داریم که خورشید در فلان روز از شرق طلوع کرد، خورشید از در بهمان روز از شرق طلوع کرد و هاکذا، چقدر تعداد گسترده شد. حالا سوال اینه چه دلیلی داریم که فردا صبح که بنده و شما از خواب بلند میشیم و میریم در یه جایی که بتونیم افق رو بتونیم مشاهده کنیم، چه دلیلی داریم که فردا صبح خورشید از شرق طلوع میکنه؟ خودتون رو خیلی جدی با این سوال مواجه ببینید. این مهمه، این مهمه. و فکر نکنید که خب حالا یه فیلسوفی تو اسکاتلند قرن 18 یه چیزی به ذهنش رسیده، سوالی مطرح کرده، حالا دیگه دیگه مثلا حالا کرده دیگه. خیلی سوال مهمیه و فکر نکنید که این فقط مشکلی برای فیلسوفان علم، فلسفه علم، برای نمیدونم دانشمندی که تو حوزه علوم طبیعی و اجتماعی کار میکنه ایجاد میکنه. نه، شماها تو زندگیتون به کرات یه جورایی تعمیم های استقرایی میدید، میدید عملا این کار رو خیلی از شماها میکنید این کار رو. بنابراین این به کارتون میاد که ما چه دلیلی داریم که فردا هم، فردا نیز خورشید از شرق طلوع کنه. بشینین فکر کنین، بشینین فکر کنین. یه برگه A4، نصف A4 بذارین جلوتون سفید و یه مقداری سکوت و خلوت هم برای خودتون تدارک کنید، بنشینید و بنویسین یه سطر، یه فراز، یه صفحه که چرا، چه دلیلی به نظرتون میاد، اون دلیل رو پیداش کنید، چه دلیلی وجود داره. بلافاصله اضافه کنم که تا به امروز تلاش‌های زیادی از همون قرن 18 هم تا به امروز، تا بخشی از قرن 20 هم تلاش‌های زیادی رو فیلسوفان مصروف این کردن که بتونن توجیهی، دلیلی برای این پیدا کنن. و تا به امروز هیچ دلیلی هیچ فیلسوفی نتونسته ارائه بده، هیچ دلیلی نتونسته. بله، البته برخی از ما میگیم خب خودشون این تا به امروز همواره شرق طلوع کرده، خب معلومه که فردا. و سوال اینه که معلومه، از کجا معلومه؟ این علم رو میشه لطفا یه خود توضیح بدین، علم چیه که میگید معلومه؟ میشه این معلومه رو خود بازش کنید؟ چی معلومه شما شده؟ این علم رو از کجا آوردین؟ ما که داریم علم تو بخواهیم تولید کنیم، این نظری هایی که با تعمیم استقرایی داریم حاصل میکنیم قرار علم ما بده، یعنی علم ایناست. علم لوله آزمایشگاه نیست، علم نمیدونم حرارت دادن نیست، علم همین نظریه هاست. یادتون باشه معرفت علمی یعنی نظریه ها و قوانین علمی، معرفت علمی یعنی این. معرفت علمی حل مسائل نیستش، تست زدن نیستش، اونا معرفت علمی نیست. اونا یه سری مهارت هایی است که ما میکنیم برای یه اهداف خاصی، اونا تمرین های کارهای آموزشی انجام میدیم و مشکلی هم نداره. اما معرفت علمی یعنی این نظریه ها، این قوانین. و ما داریم این روش شناسی رو و این روش علمی استقراگرایی رو داریم به کار میبریم برای که چیکار کنیم، برای که معرفت حاصل کنیم، معرفت علمی حاصل کنیم. بنابراین گفتن این که معلومه که، بازگردیم به اون دلیل تصوری تخیلی، که معلومه که فردا هم از شرق، معلومه رو میشه لطفا توضیح بدید از کجا معلومه؟ میشه این علمتون رو یه قدی برای ما هم بازش کنید ببینیم علم چیه؟ شما خیلی که به خودتون زور بیارین و فشار بیارین که والا اون در راست میگه و من از کجا معلومه اینا، خیلی که به خودتون فشار بیارین عاقبت الامر میگید خب برای اینکه دیروز هم اینجوری بوده، پریروز هم بوده، زندن کل سال 1399 تا به امروز ما تجربه شخصیمونم، تجربه افرادی که پیرامونمون هستن، رسانه ها و غیره، همه دارن میگن از شرق طول کرده، کل این مثلا چه میدونم 150-60 روزی که از سال 99 گذشته، ضمناً 98 و 7 و 6 و همین جوری برین تا اونجایی که میتونین برید عقب. خب ضمناً اطلاع داریم که در این کشور همسایه‌مون افغانستان و عراق و آذربایجان و روسیه و کجا و کجا هم اونا هم همین جور گزارش کردن. زمنان ما هم که تو قاره آمریکا هستن، از اون شمال شمالش آلاسکا بیا تا پایین پایین شیلی و اونجا، اونا هم همین جور گزارش کردن و الی آخر آفریقا هم برید و نمیدونم استرالیا و اقیانوسیه هم برید و اینا، همین گذشته است، اینا چیزی اضافه نمی کنه. شما 3000 تا قاره دیگر هم چه میدونم اضافه کنید و در هر کدوم 300 کشور رو، هر کشوری هم دارای 300 میلیون جمعیت و یا 3 میلیارد جمعیت، و عاقبت الامر چیه؟ عاقبت الامر همه این تعداد که مثلا میشه 50 میلیارد مورد مال گذشته است. خوب دقت کنید، تمام این مثلا 50 میلیارد موردی که مالا گزارش شده، ملل مختلف، نمیدونم تواریخ مختلف، کشورهای مختلف، زمانهای مختلف، اثار مختلف گذشته در تاریخ، تایی داستانی میشه که حالا مثلا 50 میلیارد مورد گزارش شده که خورشید از شرق طلوع کرده است. سوال ما اینه که شما چه دلیلی دارید که فردا از شرق طلوع می کند؟ این لطفا بفرمایید. ولی ما گفتیم مثلا قبلا چون میدونم مثلا از غرب طولو کرده مشاهده کردیم، من غرب طولو کرده، نه همه رو قبول داریم، اما اینا همه گذشته است. بفرمایید دلیل بیارید که چرا فردا هم از شرق طولو خواهد کرد، اینو بگید شما. خب فکر کنید چه دلیلی میتونیم بیاریم جز این که بگیم که در گذشته همواره چنین بوده است. خب که برگشتیم سریع اولمون، که قبول داریم که همواره در گذشته خورشید از شرق طلوع کرده است، حرف اینه که چه دلیلی داریم که فردا از شرق طلوع کنه، اینو بفرمایید. گاهی اوقات، حالا چون امکانات حضوری نیست متاسفانه، بگن خب خیلی یعنی خیلی زنده کلاس برگزار میشد دیگه، حالا اینجوریه دیگه. گاهی اوقات برخی دوستان، حالا گاهی اوقات سر کلاس، گاهی اوقات تو مکتوب، برخی از اساتید غیره، میگن که خب ما پی به ما از اینکه خورشید در گذشته همه موارد گذشته، یعنی میلیون ها مورد، میلیارد ها مورد، میلیارد ها گزاره مشاهداتی از شرق طلوع کرده، ما پی ذات و کنه و ماهیت و سرشت و طبیعت طلوع و غروب خورشید میکنیم، یعنی پی میبریم، پی میبریم. خب ما حالا حرف اینه که میشه بگید که چجوری پی میبرید، از کجا پی میبرید، که یعنی از کجا متوجه میشید که ذات طلوع خورشید اینه که از شرق طلوع کنه، ماهیت فلزات این است که در اثر حرارت چنین می شوند و چنان نمی شوند، مثلا منبسط می شوند. از کجا ما می تونیم بگیم که ما به ذات، به ماهیت، به طبیعت، به سرشت اون پدیدار، الکترونه، ویروسه، ستاره، سیاره، چه می دونم فلزه، شبه فلزه و ها کذا، از کجا میتونیم بگیم پی بردیم جز این است که همین تعمیم استقرایی رو به طور ملفوف و مستور، یعنی اینجوری در واقع داریم ازش استفاده میکنیم. یعنی در واقع داریم میگیم که نظر به این که تعداد بسیار زیادی مشاهده ما در گذشته داریم که مثلا فلزات در قبال فلان پدیدار فلان طور شدهاند، یا خورشید مثلا انگام طلوع از فلان مکان، یعنی ما به جز این چیز دیگری در اختیار نداریم. یعنی شما مجددا دارید تعمیم استقرایی که قرار توجیهش کنید، دارید حالا متوسل همون میشید. ما از کجا ما ماهیتی که در اختیار نداریم، ما ماهیت رو، ماهیت فلزات چنینه، ماهیت مثلا طلوع خورشید اینجوریه که از مثلا فلان جا و مکان طلوع میکنه که بهش میگیم شرق، ما از کجا اینو به دست میاریم جز اینی که از این کثرت مشاهدات در گذشته داریم استحصال میکنیم، داریم حاصل میکنیم، استنتاج میکنیم. یه در واقع داریم تعمیم استقرایی میدیم. به عبارت دیگه میخوام بگم اون ماهیته، طبیعته، سرشته، ذاته چیزی نیست جز همین حاصل همین تعمیم استقرایی. حرف اینه که چه توجیه خود این تعمیم استقرایی داره؟ خود این چه توجیهی داره؟ چه توجیهی داریم که بر اساس تعداد محدودی مشاهده در گذشته راجع به اون پدیدار و نحوه رفتارش برای همه حال و آینده ادعای معرفتی کنیم، حرف بزنیم؟ خوب دقت کنید. بنابراین ما ماهیتی در اختیار نداریم، سرشتی در اختیار نداریم، طبیعت یا ذاتی رو ما نمیدونیم. ما میخوام برسیم به اونجا. اساسا این تعمیم استقرایی یعنی همین که اینجا دارید شما، که این روش شناسی استقراگرایی برای اینی که ما بتونیم به اونجا برسیم، بتونیم ماهیت رفتار الکترون ها، پروتون ها، نیوترون ها، نیوترینو ها، چه میدونم سیارات، ویروس ها، میکروب ها و الی آخر رو بتونیم بشناسیم. اینطور نیستش که ما ماهیات و عرض کنم اینا رو همه رو اطلاع داریم، ماهیت اشیا و اعیان و پدیدارهای طبیعی و اجتماعی رو همه رو اطلاع داریم. اگه اطلاع داریم که دیگه برای چی این کارا رو بکنیم؟ برای چی روش شناسی بخونیم؟ برای چی بریم دنبال روش علمی؟ برای چی مشاهده بکنیم و برای چی تعمیم بدیم؟ تعمیم استقرایی یا غیر استقرایی بدیم؟ وقتی اگه اینا رو میشناسیم و میدونیم ماهیت مثلا چه میدونم گیاهان اینجوریه، نحوه رشد و نموشون اینجوریه، در حال اینجوری هست، از اون هستی ها ما از اون کنهشون و ذات و طبیعتشون اطلاع داریم، خب دیگه اصلا پایان تحصیل حاصل دیگه ما اون وقت دنبال چی بریم؟ دیگه برای چی مشاهده کنیم؟ برای چی تعمیم استقرایی بدیم؟ ما اساسا خوب دقت کنن عزیزان، ما این مشاهده رو داریم میکنیم را مطابق نظریه استقراگرایی، ما این مشاهدات رو میکنیم و سپس اون تعمیم استقراری میدهیم که به چی برسیم؟ به چیزهایی که در واقع بیانگر ماهیت و ذات و طبیعت و پرچی دوست دارینه پدیدارها بشیم. بفهمیم مثلا به عنوان مثال که فلزات، یعنی طبیعت فلزات اینجوریست که در اثر حرارت منبسط میشه. الکترون ها در مدارات فلانگونه به دور هسته مرکزی میچرخند. سیارات منظومه شمسی مثلا سرعتشون چه میدونم مدارشون و هاکذا مثلا چه جوریه، چه شکلیه، چقدر سرعت دارن و هاکذا. ما اساسا این کارا رو داریم میکنیم که به اون ماهیت و طبیعت و یا برسیم. اینجور نیست که ما داریم، نه نداریم، نداریم. بنابراین این سخن که ما یه به یه نحوی گاهی اوقات یعنی گفته میشه یا تصور میشه که همینقدر که ما میبینیم که در گذشته همواره و حتی یک مورد نقضم نداشتیم که خورشید از شرق طلوع کرده، ما پی به ماهیت رفتار خورشید میبریم. پی میبریم یعنی همین تعمیم استقراییه، در واقع اینو داریم میگیم. خب حالا اساسا خود همین استقرایی مورد سواله، خود این تعمیم دادن استقرایی خود این موضوع بحث ما سوال هیومه که چه توجیهی برای این کار داریم. خب دقت کنید خیلی سواله اینکه این مقدار دارم راجع به این سوال مانور میدم و به صور مختلف این رو مورد بحث و گفتگو قرار میدم، و حیف که خب دوستان خیلی نمیتونن با من ارتباط بگیرن خیلی، که یعنی اصلا. حالا امیدوارم کم کم دست دوستان بیاد و هم من یاد بگیرم هم دوستان، که بتونیم به هر حال سوالهای دوستان رو هم داشته باشیم. برای این است که این سوال هیوم فوق العاده مهمه و بسیار بنیانیه. خب وقتی ما فیلسوفان بعد از اینکه در قرن 18 هم دیوید هیوم اسکاتلندی این رو مطرح میکنه و ما به فکر میریم که یه دلیل، یه توجیه، یه چیزی ارائه بکنیم، و بعد وقتی مواجه میشیم با اینکه دلیلی نداریم، توجیهی نداریم، دلیلی نداریم که خورشید فردا هم از شرق طلوع میکنه، به بیان کلی تر و مفهومی تر دلیلی نداریم که آینده مثل گذشته باشد، چه دلیلی داریم، چه توجیهی داریم؟ وقتی به این نداشتن پی میبریم، سوال دیوید هیوم تبدیل میشه به یک معضله، میشه مسئله. یه فقط این نیستش که یه سوالی رو مطرح شده و خب حالا ما حالا خب یه جوابی میدیم دیگه، نه، چون جواب نمیتونیم بدیم و نتونستیم بدیم به این سوال، حالا این سوال تبدیل شده به یه مسئله، به یک معضله، به یک موضوع بغرنج و ظاهراً لاینحل. ظاهراً میگم برای اینکه ما به کنه ماجرایی که احاطه نداریم نمیدونیم، شاید یه روزی کسی یه چیزی دریابه، اما علی حاله ما متوجه شدیم که این نگاه قطعی و متعارفی که ما داریم، خب در گذشته اینجوری بوده، در آینده اینجوری خواهد شد، این ممکنه مفید باشه برای زندگی کردن عرفی ماها، ولی توجیهی نداره. خیلی مهمه که این وقوف رو، این آگاهی رو ما پیدا کنیم که ولی توجیهی نداره. ما به کرات همینجوری چندین سال راه میفتیم، از منزلمون، از چه میدونم خوابگاهمون، از کجا راه میفتیم، میایم به سمت میدون انقلاب و بعدم میایم خیابون انقلاب و 16 آذر و به همون خیابون انقلاب از سردر میایم تو و میایم دانشگاه. خب فرض کنیم مثلا 20 سال این کارو داریم میکنیم، فرض کنیم شده 25 سال، شده 30 سال، شده 40 سال. خب چه دلیلی داره که مثلا یه روزی بیایم ببینیم این ساختمون‌ها جابجا شده، این ساختمون‌ها نیستن؟ ولی انتظار ما اینه، ما اینجوری متوقعیم که مثلا فردا هم که بیایم دانشگاه بعد از اینکه این ماجرای کرونا جمع بشه، باز این ساختمون‌ها سر جاشونن، کلاس‌ها سر جاشونن، چه می‌دونم گروه سر جاشه و هاکذا. اما چه دلیلی داریم که اینا سر جاشون باشن؟ در واقع دلیلی نداریم. خوب دقت کنید، ما دلیلی نداریم، هیچ دلیلی نداریم، ولی عادت کردیم. یعنی یه روز اومدیم، دو روز اومدیم، یه سال اومدیم، دو سال اومدیم، 5 سال شد، 10 سال شد، 15 شد، بعد خب یا هست دیگه، دانشگاه تهران هم اینجوری هستش با ساختموناش و اینا. خب ولی دلیلی نداریم برای این انتظارمون، برای این عادت فکریمون. فکر میکنیم خب دانشگاه تهران همواره خواهد و یا هر چیز دیگری، دلیلی نداریم براش. یعنی در واقع به یه عبارتی میخوایم بگیم که تجربه گذشته ما اثبات کننده چیزی برای آینده نیست. از اون زمان تا به امروز، همونطور که عرض کردم، از اون قرن 18 که دیوید هوم این سوال رو مطرح میکنه و تبدیل به مسئله میشه، تبدیل به معضله میشه، تا به امروز هیچ پاسخی براش یافت نشده. تلاش‌های زیادی هم شده، ما این یافت نشده میگیم و یه جمله دو ثانیه عبور میکنیم، ولی این حرف یعنی این که صدها سال صدها فیلسوف نشستن، ده ها سال وقت گذاشته، این چه جوابی برای این پیدا کنه؟ تا به امروز هیچ فیلسوفی نتونسته جواب قانع کننده دست کم برای خودش باشه و هم برای دیگران بتونه ارائه کنه، نتونسته. بنابراینه که این سوال تبدیل شد به یک معضله، یک مسئله، که عجب ما بنیاناً صرف نظر از اینکه این گزارهای مشاهداتی ما، فرض کنیم شرط تکثر رو یه جوری مثلا خواب دیدیم، خواب هم مثلا یه جوری تصدیق شده بود که سه مورد بسه، شرط تکثر سی مورد کافیه، و تنوع هم مثلا اگه شما فلان شرایط رو در نظر بگیرید، شرط تنوع هم محقق کردید. خب یه ماجرای بنیانی تر اینه که این تعمیم استقرایی خودش هیچ دلیل و توجیهی نداره. یعنی مهمترین رکن این نظریه روش شناختی، معرفت شناختی، که عبارت باشد از استقرا کردن، عبارت باشد از تعمیم استقرایی. من گاهی اوقات تو نوشته های دوستان میبینم تعمیم به صور مختلفی نوشته شده. تعمیم یعنی عمومیت دادن، یعنی عمومی کردن، جهان شمول کردن، کلی کردن. خب این رو داشته باشین. حالا میرسیم به این دو صفحه‌ای که دیروز من براتون تو گروه فرستادم و لاقل یه بخشش رو الان امروز بگم تا انشالله بقیهش رو بذاریم توی جلسه جبرانی. ما یک یا دو تا جلسه جبرانی حتما باید بگذاریم، یکی برای هفته گذشته که من متاسفانه اینترنت هم قطع شده بود بالکل و دیگه خب متاسف شد، و اینها برها حداقل یک جلسه جبرانی رو داریم. اگر نخواهیم اون جلسه اوائل مهر، اواخر شهریور رو هم برگزار کنیم، حالا باید ببینیم آموزش نظرش چیه. علی حاله این مسئله استقرا، خوب دقت کنید، نمیگه که شما حق ندارید استقرا کنید. خوب دقت کنید، نمیگه شما حق ندارید استقرا کنید. میگه چه توجیهی برای این دارید. به عبارت دیگه این کار توجیه نداره. اما البته اگر کسی میخواد این کارو بکنه، خب میتونه بکنه دیگه. معنای این که توجیه نداره یعنی که این تعمیمه، این نظریه، اینی که این پایین هستش، که حالا من این فلشه تو کنترلم، اوپس، حالا خلاصه همین این نظریه که این پایین هستش، این در واقع یه جورایی داره یه جورایی این نظریه قابل اطمینان نیست، مفید یقین نیست، هیچ قطعیتی نداره. دو تا توجیه، قبل از اینکه پرونده مسئله استقرار رو ببندیم، و بریم سراغ مباحث دیگه. دو تا توجیه رو خود استقراگرایان برای این تعمیم استقرایی ارائه میکنن. یکی توجیه منطقیه، عنوانش از توجیه منطقی، یکیش هم توجیه تجربی. توجیه تجربی اینه، خوب دقت کنید، که میگه که ما از اصل استقرا استفاده کردیم و اون اول نیوتون مثلا که حاصل تعمیم استقرایی، حاصل به کارگیری اصل استقرایی، و این در عمل موفق بوده. قانون دوم نیوتون همینجور، قانون سوم نیوتون همینجور، قانون کرشوف همینجور، قانون اوم همینجور و هاکزا، نظریه فلان همینجور، نظریه بهمان همینجور. این موارد رو همجوری یک به یک عرض کنم که یک به یک اینا نوشته میشه. نظریه به قانون اول نیوتون با تعمیم استقرایی حاصل شده است و کار میکنند، و سپس قانون دوم نیوتون، و سپس قانون سوم نیوتون، و سپس چه میدونم مثلا همین قوانین مختلف، نظریه های مختلف اینا همه رو می نویسن. این توجیه تجربیه رو دارم عرض میکنم، و سپس نتیجه میگیریم که پس نتیجه میگیریم، تعمیم استقرایی میزنیم که همواره همه نظریه و قوانینی که با تعمیم استقرایی حاصل شده اند کار میکنند. دقت دارید چه اتفاقی افتاد اینجا؟ بنابراین اینجوری میشه دیگه، در واقع همه نظریه و قوانینی که به مدد تعمیم های استقرایی حاصل شده اند کار میکنن، موفقند. این توجیه تجربی خوب 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 خیره بشین بهش، ببینین داره از چی استفاده میکنه. ببین متوجه میشین که داره از چی استفاده میکنه، چی داره از استقرا استفاده میکنه. برای توجیه استقرا داره از استقرا استفاده میکنه، داره متوسل به استقرا میشه. این رو بهش میگن استدلال دوری، این رو بهش میگن یک نوع مغالطه، یعنی مغالطه ای که حالا اینجوری بیان میشه، چیزی رو که میخوایم اثبات کنیم اون رو مفروض میگیریم، اون رو مصادرهش میکنیم تو استدلالمون، میخوایم اون رو ثابت کنیم، اما همون رو در واقع مصادره میکنیم، پیش‌فرض میکنیم. اینجا کاری که شده همینه. به عبارت دیگه تو این توجیه اصل استقرا ما از استقرا داریم بهره میگیریم. یعنی اشکال این چیه؟ یعنی اگه گفته بشه که اشکال توجیه تجربی اصل استقرا چیه، خیلی ساده اشکالش اینه که مصادره به مطلوب داره میکنه. اون چیزی که قرار بوده که اون چیزی که مطلوب بوده و قرار بوده اثبات بشه، توجیه بشه، اون مصادره شده، اصلا پیش فرض شده، به کار گرفته شده. حاوی این مغالطه است. این مال توجیه تجربی. حالا بریم سراغ توجیه منطقی که یکم طولانی تره، کمی مفصل تره. توجیه منطقی میگه که همونطور که ما یک منطقی داریم به نام منطق قیاسی که مطابق اون نتایج استنتاجات صادقن به شرطها و شروطها، همینطور هم ما یه منطقی داریم به نام استقرا که مطابق اون مطابق اون نتایج اون منطق هم، استنتاج های اون منطق هم صادق خواهم بود. و همین سادگی که دارم عرض میکنم، همونطور که ما این منطق داره دو شاخه هست، منطق یک شاخه منطق قیاسیه، یک شاخه هم شاخه منطق استقراییه. و همینطور که ما استدلالی طلب نمی کنیم برای استنتاجات قیاسی، یعنی استنتاجات قیاسی که مد نظرتون هست دیگه، شما یک کبرا دارین، گزاره کلی دارین، مثلا انسان میراست، چمیدونم مثلا میوه ها ویتامین دارن، چمیدونم و هاکذا، بعد هم یه دونه سغرا دارین، جوری سنتاجی قیاسی اینجوری یه سنتاجی نوع اول مقصوده. و از اینجا ما در واقع استنتاج میکنیم این نتیجه رو در میاریم. خب این کبرای ما، این سغرای ما، این هم نتیجه. همونطور که این نتایج صادقند، یعنی در واقع استدلال اینه، همینطور که این نتایج استنتاجات قیاسی قانون لو آف اکسکلودد میدل LEM، همینطور که این صادقه، خب این هم صادقه، استنتاجات استقرایی اینجوری، تمام استقرایی، این هم صادقه. این هم کسی برای این، مگه تو کسی برای این توجیه میخواد؟ کسی برای این استنتاج قیاسی همین نوع اول توجیه میخواد؟ خب این هم همینجور، این هم برای خودش صادقه، این هم صادقه، این هم یه منطقیه. پاسخ این توجیه منطقی این است که ما اینجوری نیست که مثلا توافق کردیم یا قرارداد کردیم که هرگاه یک کبرایی داشته باشیم اینجوری و بعد یه سغرام داشته باشیم، آنگاه میتونیم نتیجه بگیریم که مثلا یه نتیجه بگیریم که صادق خواهد بود. اینطور نیست. اینطور نیست که ما نشستیم با هم قرارداد کردیم. علت اصلی این که برای استنتاجات قیاسی به شرط این که اون شرط و شروطشون رعایت بشه صادقند، برای این که اینا همانگویانه هستند. یعنی این نتیجه ما چیزی جز آنچه که ما در مقدمات داریم، مقدمات ما شامل کبرا و صغرا، فراتر از اون چیزی نمیگن به ما، همونی رو میگن و در اکثر مواقع از اون نازلتر میگن، کمتر میگن از اون چی که در مقدمات داریم. خوب دقت کنیم، در حالی که در استنتاجات استقرایی شما فراروی میکنید از مقدمات، یعنی ورای اون معرفتی که در مقدمات دارید، در مقدمات اینو دارید که دیروز خورشید از شرق، بعد مقدمه دیگرتون، گزاره مشاهداتی دیگرتون، پریروز از شرق، بعد نمیدونم به همین جور، این مثلا 5 مورد، این 5 مورد، این 5 میلیارد مورد رو دارید. اما نتیجه شما چی میگه؟ میگه همواره در طول تاریخ از گذشته های دور تا آینده های بسیار دوری که ما نمیدونیم یعنی چی، تا ابد، از ازل تا ابد، خورشید از شرق طول میکنند. شما اصلا تجربه نکردید همچین چیزی رو، شما همه گذشته رو ندارید تو مقدماتتون، تو این گزارهای مشاهدتیتون، همه حال رو ندارید، همه آینده رو، که اصلا هیچی آینده رو ندارید، اسمش روشه، آینده میاد، قراره بیاد، ندارید، بعد راجع به اونا دارید حرف میزنید. این نظریه شما، این تعمیم کلی شما، این نتیجه جهان شمول شما راجع به خورشید تو چندونم چند صد هزار سال آینده هم داره حرف میزنه که فلان روز سال مثلا نمیدونم 20222 اون روز هم خورشید دارید راجع به اونم حرف میزنید در حالی که تجربهش نکردین، در حالی که یعنی در واقع شما فراتر از معلومات و اونچه که در مقدمات دارید اینجا حرکت میکنید و با حالی که در قیاس ها اینجوری نیست. کل استنتاجات قیاسی بلا استثناء همانگویند، همانی را میگویند که ما در مقدمات داریم و در اکثر مواقع خیلی کمتر. اینو نگاه کنید، این کلی رو، این کبراتون رو نگاه کنید، همه میوه ها ویتامین دارند، همه میوه ها ویتامین دارند. این چه چیز ستبری رو دارید، چه چیز بزرگی رو دارید، چه چیز فراگیر و جهان شمولی رو دارید. و بعد این گزاره سقراطون چی میگه؟ میگه مثلا پرتقال میوه است. بعد نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که پرتقال ویتامین دارد. یعنی خوب دقت کنید، یعنی در واقع این سقرا از دل کبرا یه نمونه در میاره، یه موردشو در میاره. و همین خاطره که میگیم اگر این کبرا صادق باشه و اگر این سقرا صادق باشه، آنگاه این نتیجه قطعی صادر می شود، صادق می شود و قطع صدقش قطعی است. همین جوری از خودمون حکم صادر نمی کنیم، چون ورای اون اصلا حرف نمی زنه. خوب دقت کنید، سقرای شما، همون گزاره جزئیه شما در اینجا فقط و فقط، فقط و فقط یک مورد از اون چی که در دل کبرا هست، یه دونشو در میاره. یعنی در واقع یه جور مصداق یابی میکنه که پرتقال ویتامین داره، در حالی که اصل ماجرا رو شما اینجا تو مقدمه دارید، کبرا رو دارین. کبرا راجع به همه میوه ها و ویتامین داشتنشون داره دعوی میکنه، دعوی معرفتی داره میکنه. و لذاست که گفته می شود استنتاجات قیاسی، منطق قیاسی مطلقاً مطلقاً معرفت زا نیستند. یعنی چی؟ یعنی هر چقدر شما استنتاجات منطقی بکنید، منطق قیاسی مقصوده، هر چقدر این کار انجام بدید، عاقبت الامر به شما هیچ معرفت جدیدی، هیچ معرفت جدیدی راجع به عالم عرصه مورد مشاهده و مورد تجربه نمیدهد. در حالی که توی تعمیم های استقرایی، توی استنتاج های استقرایی اتفاق بسیار بزرگی رخ میده. اون اتفاق این است که استنتاجات استقرایی شما معرفت زاست. یعنی چی؟ یعنی شما راجع به چیزهایی که معرفت ندارید، دانشی ندارید، تو این نتیجه راجب اونا دارید حرف میزنید، راجب اونا دارید دعوی معرفتی میکنید. چرا؟ چون فراروی داره از مقدمات، فراروی میکنه از مقدمات. نتایج استنتاجات قیاسی شما مطلقا فراروی نمیکنه، همونایی که تو مقدمه دارید و توی نتیجه اعلام میکنه، و بلکه کمتر. به همین خاطره که میگن کل استنتاج‌های منطق قیاسی همانگویان است، در حالی که استقرا گونه نیست. چرا؟ به خاطر این که به این دلیل که شما بر اساس تعداد محدودی، بر اساس به این خاطر که به این دلیل که شما با توجه به یه مشبول خورد، این هم گزارهای مشاهدتیتون، چکار میکنین؟ یه مرتبه یه چک سفید میکشین، یه چک سفید میکشین، یه نظریه میدین، میگید همه فلزات در همه زمان ها و در همه مکان های عالم در اثر حرارت منبسط میشه. چک سفید دیگه، با کجا تجربه کردی؟ کجا ما همه فلزات عالم رو تجربه کردی؟ نکردی. ما 5 مورد، 50 مورد، 50 میلیون مورد، 500 میلیارد مورد رو در گذشته تجربه کردیم که فلزات در اثر حرارت منبسط می شود. اما این آیا همه تجربه است؟ نیست. نیست. یه بخش بسیار بسیار کوچکه، خیلی کوچکه تجربه رو داره بیان می کنه. مقدم. بنابراین اون توجیه منطقی فرو میریزه. بنابراین اون توجیه منطقیه با این اعتراض، با این استدلال مواجه میشه که ما قرارداد نکردیم که استنتاجات قیاسی معتبرن. همینجوری با هم دیگه قرارداد کردیم، مثلا زمان ارسطو به این سو یا حالا قبلش و بعدش و هر چی، که همواره هرگاه ما کبرایی داشتیم و صغرایی داشتیم و این شرط و شروط حذف اصطلاح محمول رو هم محمول اونجا با موضوع اینو رعایت کنیم، وقتی یه نتیجه صادر است. ما قرارداد نکردیم، بلکه تو استنتاجات قیاسی همانگویی داره صورت میگیره. ما چیزی ورای اونچه که در مقدمات معرفت داریم نمیگیم و نمیریم، فراتر از اون نمیریم، در حالی که شما در استنتاجات استقرایی چنین میکنید. شما فراروی دارید، قرارداد نکردیم اینا معتبر باشن، پس حالا قیاسات معتبر باشن، منطق قیاسی نه خودش یه منطقیه، حالا پس بیایم قرارداد بکنیم که اینم یه منطقیه دیگه. نه، ما قراردادی نکردیم. اساسا اینجا یه مقداری از معلوماتمونه که بالای خط استنتاجه، توی استنتاجه قیاسی اساسا یه بخشی از اون رو ما برداشتیم و بردیم پایین داریم بیان میکنیم. منطق بیشتر از این به ما نمیگه که چگونه این کارو بکنی، ولی فراروی نداره. به همین خاطرم هستش که به همین خاطرم یعنی به خاطر این معرفت، این معرفت زا نبودن استنتاجات قیاسی که اینها همواره معتبرن، هیچ کس راجع بهشون مناقشه نمیکنه. هیچ کس راجع به استنتاجات قیاسی، شما بگردین ببینید کسی رو پیدا میکنید، مناقشه نمیکنه. چرا؟ برای اینکه حرفی نمیزنن، حرف جدیدی نمیزنن، حرف اضافه بر آنچه که داریم نمیگویند، در حالی که تو استنتاجهای استقرایی اتفاق بزرگی میافته. شما یه مش پول خرد دارید، بعد یه مرتبه میشید مثلا چه میدونم همه ثروت عالم، همه پولای عالم میاد تو جیبتون. نظریه که میدید در واقع دارید این کارو میکنید، یه چک سفید میکشید، در حالی که یه مش پول خود بیشتر ندارید. شما معرفت زایی دارید میکنید، شما فراروی میکنید از مقدماتتون، مقدمات استنتاجتون، و این فرارفتن نیازمند توجیه، نیازمند دلیله، نیازمند اقامه دلیل و برهانه. خب بسیار خوب، این رو تا اینجا ما داشته باشیم. بنابراین دو تا رویکرد توجیهی رو من خدمت دوستان عرض کردم، رویکرد تجربی، در واقع توجیه تجربی و توجیه منطقی، نقد هر دو رو هم عرض کردم، و مسئله استقرار رو به طور مستوفا عنوان یه موضوع محوری و چتری بزرگ مطرح کردم، و لذا الان وقت این است که یه قدری جلوتر بریم. دوستان این صفحه 20 کتاب An Introduction to the Philosophy of Science رودالف کارنپ رو که من براتون توی گروه گذاشتم رو مراجعه بکنین. بند اول اونجایی که با این دیداکتیو لاجیک شروع میشه رو میرسیم به سطر سوم، به سطر ششم، جمله‌ای که من هایلایتش کردم میگه The truth of an inductive conclusion is never certain. The truth of an inductive conclusion is never certain. حالا این جمله رو که از کار نپس میخوام یه قدری با هم ببینیم یعنی چی. صدق یک نتیجه استقرایی هرگز قطعی نیست. یعنی چی؟ چه نسبتی با این بحث امروز ما داره؟ نسبتش اینه که این بحث امروز ما در واقع وقتی میگه که هیچ توجیهی برای این تعمیم وجود نداره، یعنی اینکه این تعمیم میتونه میتونه کاذب از آب در بیاد. یعنی هیچ قطعیتی نداره، هیچ اتقانی نداره، یعنی ما نمیتونیم بهشون یقین بکنیم، نمیتونیم. حالا مثال GCM رو هم حتما دوستان دیدن که چالمرز از برسون راسل و بوقلمون معروف راسل رو ذکر میکنه و که بوقلمونه هر روز صبح ساعت مثلا چه میدونم 9 صبح 10 صبح که بهش غذا داده میشده، و بعد این چون آدم محتاطی بوده بعد از مثلا روزها و هفته های متوالی نتیجه استقرایی میکنه که من همواره ساعت مثلا 9 10 چی به من غذا خواهد داده خواهد شد، یعنی دریچه قفس هم که باز میشه این غذا میخوان ساعت 9 و اینکه یه روز ساعت 9 دریچه رو که باز میکنن به جایی که غذا بذارن گردنشو میگیرن و میکشنش بیرون. حالا داستان رو خوندید و حرف این است که نتایج تعمیم های استقرایی هیچگاه قطعی نمیتواند باشد. حالا بعدی جلوتر بریم با هم دو تا سطر بعدی. Even if the premises are assumed to be true and the inference is a valid inductive inference, the conclusion may be false. حتی امیدوارم دوستان داشته باشن دیگه، متن دوستان در اختیار دارن، دوستان در اختیار دارن متن رو، دوستان متن رو یه محبتتونید اعلام کنید که من کمتر نفس بسوزونم. بله دوستان دارن میگن بله. خب خیلی ممنون، خدا رو شکر. دو سطر بعد از اون سطری که the truth of an inductive conclusion is never certain، دو سطر بعدش شما دارید even if. باز اونجا را من هایلایت کشیدم و even if the premises are assumed to be true and the inference is a valid inductive inference, the conclusion may be false. حتی اگر مقدمات فرض بشن که صادقند و استنتاج شما یک استنتاج معتبر استقرایی باشه، نتیجه میتواند کاذب باشد. پس اون never certain هرگز قطعی نیست، در واقع معناش این است که میتونه کاذب باشه دیگه، میتونه هم صادق باشه. هیچ قسم حضرت عباسی به تعبیری ما نمیتونیم روش بخوریم، در حالی که در رابطه با استنتاجات قیاسی با توجه به توضیحاتی که دادم چنانچه، یعنی یا اینجوری گفته میشه اگر کبرا صادق باشه و اگر صغرا صادق باشه آنگاه نتیجه قطعا صادق خواهد. در واقع این فرق داستان اینجوریه، چرا؟ چون اونجا فراروی نداریم، اونایی که داشتیم و کما بیش داریم میگیم، بیشه نه کمتر یا همون اندازه داریم میگیم، ولذا اگر اون مقدمات صادق باشن مولودشون که میشه اون نتیجه صادق خواهد. در حالی که در مورد استنتاجهای استقرایی اینطور نیست. تو استنتاج استقرایی به خاطر اون فرارویه که خاطر دوستان بد باشه، به خاطر اون فراروی که نتیجه از مقدمات داره یه گام بلندی بر میداره راجع به کل همه موارد اون پدیدار اصحا نظر میکنه، اصحا معرفت میکنه، مثلا همه فلزات در همه گازها چنین، همه ویروسها بهمان و هاکزا. اینجا داره همینو میگه، میگه نتیجه میتونه کاذب باشه حتی اگر این تعمیم استقرایی رو ما به درستی انجام بدیم، یعنی به درستی انجام بدی. مقصودش اینه که مثلا اگر این گزاره مشاهداتی شما همه راجع به فلزات باشه، این وسط یه مرتبه یه چه میدونم پلاستیک و شما یه لوله پلاستیک رو حرارت ندین، یا مثلا چه میدونم حرارت واقعا داده بشه، مثلا به جای حرارت چه میدونم کار دیگه نکنین و هاکذا. یعنی این همه این گزارها مربوط به فلزات باشه، مثلا فلزات حرارت داده شده باشن و بعدا مشاهده شده باشه که انبساط یافتن یا نه، به چیزی دیگریشون مشاهده نشده باشه. حتی و بعد نتیجه هم راجع به فلزات و تأثیر حرارت باشه و نه راجع به چیزهای دیگری. در واقع این کاملا از جهت موضوع و محمول که این از جهت که چه چیزهایی رو داره به چه چیزهایی وصل میکنه کاملا تبعیت کنه، این راجع به فلزات حرف بزنه و راجع به تأثیر حرارت، راجع به چیز دیگری حرف نزنه. فلزات خیلی ویژگی ها و خصلت ها دارن، خیلی کارا میشه با فلزات کرد به غیر از حرارت دادن. نه، اینجا همه این موارد حرارت دادن فلزات باشه، تو نتیجه گیری هم همینجور. اگر همه این شرایط انجام بشه، جهت تکثر و تنوع هم تو که قبلا گفتیم چرا سبب رعایت بشه، بنابراین این نتیجه گیری استقرایی شما، این تعمیم استقرایی شما معتبره، اما نتیجه میتونه کاذب باشه. خوب دقت کنید، حتی اگر فرایند تعمیم شما، استنتاج شما حتی اگر معتبر باشه یعنی مطابق اون قواعد انجام بشه، یعنی یکی از گزارها روش به چیز دیگری نباشه، یا نتیجه شما راجع به مثلا فلزات و شبه فلزات، نه دیگه، شما مقدماتتون همش راجع به فلزات، این پایین شبه فلزات از کجا آوردین؟ توجه میکنید؟ بعد اون بر حرارت دادن فلزات، این تو نتیجه نباید چیزی جز حرارت دادن ملاحظه بشه، یعنی فلزات حرارت دادن و سپس. حتی اگر به این معنا استنتاج استقرایی شما معتبر باشه، نتیجه میتونه کاذب باشه. باید برای دوستان روشن باشه چرا دیگه. چراش برمیگرده به اون فرارویه. اگه همه این نتیجه ما راجع به همه موارد فلزات، همه سیارات، همه ویروس ها داره حرف میزنه، در حالی که ما همه ویروس های عالم رو، همه سیارات عالم رو، همه ارسان الکترون ها رو که تجربه نکردیم. ما یه تعدادی رو اینجا تو مقدمات تجربه کردیم و اینجا آوردیم، یه تعدادی رو، تعدادم محدوده. بنابراین این فراروی از تجربه ما داره، نتیجه فراروی کرده از چی؟ از معرفتی که ما در مقدمات داریم، از معلوماتی که در مقدمه داریم. اینو داشته باشین. یه نکته مهم که در اینجا وجود داره اینه که even if the premises are assumed to be true، یعنی حتی اگر فرض بشه که مقدمات استقرای ما صادق باشن، باز هم نتیجه استقرا میتواند کاذب باشد. خوب دقت کنید، چند تا حرف داره میزنه کارنب. یکی اینکه نتایج استقرایی هرگز قطعی نیستن، میگه خب هم چیز روشنی از زمان هیوم به این سو، عملا یکی از نتایج مهم و محوری اون سوال و بعد مسئله شدن استقرا دقیقا همینه. میگه نتایج استقرایی رو هیچ قسمی روش نمیشه. خب شما میلیاردها بار یه تجربه رو در گذشته کردید، این میتونه مورد 1 میلیارد و 1 اتفاق دیگری بیفته. هیچ چیزی وجود نداره. اما یه حرف مهمی داره اینجا میزنه تو ابتدای جمله even if the premises are assumed to be true، حتی اگر فرض بشه که مقدمات صادقن. دقت کنید این رو کارنب داره میگه ها، این رو مثلا فلان مفتی الاثر یا آیت الله العظمى چی نمیگه ها، اینو رودالف کارنب، پرتعریفترین پرنفوذترین و حالا شاید سومی قابل مناقشه باشه متفکرترین فیلسوف پوزیتیویست داره راجع به گزارهای مشاهدتی میگه، میگه حتی اگه فرض کنیم اونا صادق باشن، یعنی گزاره مشاهدتی که شما یک مشاهده ای رو یه تجربه ادراکی رو دارید گزارش میکنید، یه حتی اگه فرض کنیم که صادق باشن، به عبارت دیگه میگه که اینا معلوم نیست صادق باشن. ولی حالا میخواد چون میخواد اون نکته اصلیش رو راجع به استقرا بگه، میگه حتی اگه فرض کنیم یکایک مقدمات تعمیم استقرایی ما یکایکشون رو فرض کنیم صادقن، مثلا هیچ اونجا شک و تردید و بحثی هم نداشته باشیم، حتی اگر چنین باشه باز هم نتیجه تعمیم استقرایی ما میتواند کاذب باشد. این سخن کارنب معناش اینه که نظر کارنب گزاره های مشاهدتی میتوانند کاذب باشند. اینطور نیست که من الان دارم میبینم که این آب در 100 درجه میجوشد، من که نمیبینم که جوشیدن رو من تعریف میکنم، آب خالص رو من تعریف میکنم با یه نظریه ای. عرض کنم که من با یک دماسنجی من ساختم، دماسنجی از ملکوت نیمده، از عرش نیمده، این دماسنج رو من ساختم، ما ساختیم مطابق یک قواعدی حساب کتابایی، یک بینش ها و نظریه هایی این دماسنج ساخته شده، وقت میگیم در 100 درجه میجوشن. اینطور نیستش که آب در 100 درجه میجوشد، کی اینو نمیدونه؟ همه میدونن، بچه بلن بلن بچه کودکستانی هم میدونن. نه اینطور نیست، اینطور نیست که آب در 100 درجه میجوشد، ما نمیدونیم شاید. بنابراین این که این آب دمای این آب 80 درجه است، این 20 درجه است، اون 100 درجه است، ممکنه صادق باشه، ممکنه هم نباشه، بستگی به خیلی چیزا داره. که این سخن باب فصل سوم کتاب چیستی علم رو باز میکنه، در واقع این فتح باب میکنه، فصل سوم رو برای ما میگشاید و ما دیالا وارد اونجا میشیم. عرض کنم که خب امروز ما یک کمی دیر شروع کردیم و دیگه امکان پرسش و پاسخم که متاسفانه نبود. من خواهشم این است که دوستان یه تلاشی بکنن و با هم دیگه یه جور بتونن راهنمایی کنن دوستانی که میتونن پرسش و پاسخ بکنن، به اونایی که نمیتونن راهنمایی کنن که ما بتونیم مثلا در پایان هر کلاسی یه مثلا 10 دقیقه ربع ساعتی رو دست کم بدیم به رفع ابهامات پرسش ها، چون اینجوری خیلی یه طرفه و واقعا خب خیلی جور مرده است دیگه، هیچ ابدا خوب نیست این سبک، یعنی به خصوص برای من که اصلا مدام بعد دانشجوامون چشاشون رو ببینم، چشاتون رو که نمیبینم که خیلی برای من مهمه چون با من حرف میزنن اون چشما، بعد از اون بدتر این که یعنی به همون اندازه ناجور این است که دیگه ما چیزی هم نمیتونید به من بگید که آقا مثلا این فلان چیز مبهمه، این نمیدونم مثلا این اعتراض به بهمان چیز وارده، خیلی بده. خواهش هم این است دوستان یه تلاشی بکنن، اونایی که نمیتونن به اصطلاح صحبتی بکنن، تماس بگیرن با بقیه دوستان که اونایی که میتونن که راهنمایی بگیرن که چگونه این امکان به اصطلاح مورد استفاده قرار بگیره و ما بتونیم انشاءالله یه قدری مثلا 10 دقیقه آخر، ربع ساعت آخر رو بذاریم به رفع اشکالات، پرسش ها، چمیدونم سوال مختلفی که مطرح میشه. خب عرض کنم خدمت دوستان که فصل سوم، یعنی تقدم فصل سوم کتاب چیستی علم چالمرز انتشارات سازمان سمت، فصل سوم تقدم نظریه بر مشاهده رو عزیزان چند بار بخونید، هم فصل مسئله استقرا رو هم فصل سوم رو، تقدم نظریه بر مشاهدات رو چند بار، به ویژه این فصل رو اگر 4-5 بار هم خوندید ضرر نمی کنید. خیلی فصل مبنایی و مهمیه، این رو بخوانید، چکیده 2 صفحه‌ای ارائه کنید. تا به امروز صبح که من چک کردم هیچ یک از دوستان اون چکیده رو که در جلسه اول عرض کرده بودم رو از مقدمه، از فصل 1 و فصل 2 تحویل ندادین، برای من میل نکردین. آدرس میل رو من در تلگرام در گروه گذاشتم. این رو هم اضافه کنم که این چکیده ها برای تفریح نیست، بخشی از ارزیابی ترم هست. محبت کنن دوستان، یعنی بخشی از کار شماست که باید انجام بدید، یعنی عرض کنم که نمره بهش تعلق میگیره، زبان نمره اگه بخوایم صحبت کنیم، بنابراین محبت کنین. حالا این هفته که اتفاق نیفتاد و ما اغماز میکنیم، انشاءالله هفته آینده صبح ساعت تا قبل از ساعت 9 صبح سه‌شنبه آینده، سه‌شنبه آینده تا قبل از 9 که من میلم رو چک میکنم، اینا رو عزیزان فرستاده باشن، چکیده مقدمه، چکیده فصل 1، فصل 2 و فصل 3 که بهش اضافه شد. پس شد 4 تا چکیده، هر کدوم 2 صفحه با همون شرایطی که عرض کردم. این هم مال این. ضمناً حالا تا این قوطی را بیفته و ما یاد بگیریم، منم شما یاد بگیریم که از امکاناتش به طور کامل بتونیم استفاده کنیم، حالا امیدوارم مثلا تا هفته دیگه این امکان طرح سوال از ناحیه شما در واقع فراهم بشه. اگر سوالاتی براتون پیش اومده، چه راجع به کل ترم و کل درس یا راجع به مثلا نکته‌ای در خود یکی از دو درسی که تا به حال داده شده، زحمت بکشین تو تلگرام. من از آقای کاظم بیکی خواهش کردم که برای اعضای گروهمون، چون برخی از دوستان دیگه ممکنه باشن تجربه ترم گذشته که علاقمندن مستمع آزاد بیان و عضو گروه بشن و استفاده کنن، و مشکلی نیست. من به آقای کاظم بیکی گفتم هر کسی مایل بود بیاد عضو گروه بشه، مشکلی نیست، بتونه استفاده کنه. اما برای اعضای خود گروه همون دانشجویانی که این درس رو برداشتن، از آقای کاظم بیکی خواهش کردم که امکان طرح سوال رو داشته باشن. حداقلش اینه که شما سوالاتون مکتوب برای من بفرستید، یا مثلا واتساپ بخواین صوت بفرستین یا مکتوب کنید، برای خودتون رو معرفی کنید، بگید دانشجوی درس هستید، سوالتون، مشکلتون، مسئلتون، هرچی هستش مطرح کنید که بتونیم به اصطلاح بهش بپردازیم و توضیح بدم و اینا. خب این هم درس امروز ما. قرار مداری رو اگه آقای کاظم بکی محبت کنن برای یه دونه درس جبرانی، حالا حداقل یه دونه رو ما باید داشته باشیم برای تا هفته آینده، شاید مثلا بشه پنجشنبه ای، جمعه ای، شنبه ای این رو بذارین، ممنون میشم. من آمادگی دارم و مایلم که زودتر هم ارائه بکنم. اگر چنانچه آقای کاظم بیکی یه روزی، حالا فردا چهارشنبه نزوده، ولی مثلا شنبه یا یه شنبه آینده، جمعه هم نه، شنبه یا یه شنبه، هر کدوم اینو شد، خواهش میکنم تو گروه اعلام بکنید دوستان، وقت تکالیفی که عرض کردم رو صبح اون روز بعد برای من فرستاده باشیم به میل، یعنی نره برای سه شنبه بعدی که داره میاد. نه، جلسه بعدیمون خواه جبرانی باشه خواه همون سه شنبه هفته آینده باشه، همون روز بعد این چکیده ها رو من دریافت کرده باشم. ممنونم، در پناه خدا، سلامت و خرم باشید. یا حق. دوستان اگر سوالی دارن مطرح کنن، خواهش میکنم. حالا چند دقیقه من در خدمتون هستم، اگر دوستانی که میتونن سوالی مطرح کنن تا خاموش نکردیم، سوالی دارن دوستان مطرح کنن، من منتظر هستم. دوستان کسی سوال نداره؟ دوستان کسی سوال نداره؟ سوالی ابهامی راجع به کل درس، راجع به همین درس خاص، راجع به طول ترم و هاکذا؟ اگر سوالی هست من در خدمت عزیزان هستم. متشکرم آقای کاظم بکی، ممنونم، زحمت میکشید هماهنگ بکنید. ظاهرا دوستان سوالی ندارن، یا حالا اگرم یا میذارید که مثلا تو گروه بفرستید یا تو واتساپ بفرستید برام. علی‌الاله در پناه خدا باشید و سلامت، خدا نگهدار.